بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی که شروع شده بود راجع به جریان ربا در غیر قرض و دین و بی، اختلاف اقوال رو ملاحظه کردید و دلیل قائلان به تعمیم از قرآن، روایات و فلسفه تحریم. نقد این ادله رو هم در موج دوم ملاحظه کردید، نقد رو هم در موج سوم ملاحظه کردید. یعنی ما در واقع در این فراز و نشیب سه موج رو پشت سر گذاشتید و اگر مثلا موج سوم رو قبول کنیم، میدونید در واقع خونسا کننده موج دومه و برمیگردد به موج اول. یعنی از نظر بحثی اگر ما اینجا رها کنیم، حرف قائلین به تعمیم که از طریق قرآن و مفهوم شناسی ربا پیش می رفتن و از طریق روایات و از طریق فلسفه تحریم ربا باید ثابت بشه. خب البته خیلی حرف در نمیدونم دو نشست سه نشست مخصوص این داشتیم، ملاحظه کردید که خیلی حرف زده شد. من مخصوصا دوستان حالا این اواخر سال و دیگه زمزمه های تعطیلی پیش میاد، گاهی انسان هم خود به خود مسامحه میکنه، اینم فصل امتحانات، فصل چیه، ولی بحثایی که گذشت هر گزینه رو انتخاب کنیم خب میدونید قابل تأثیر در موارد مشابه هست. یعنی یه مدلی به دست ما میده که این مدل جاهای زیادی به کار میاد. ببینید ما چون میخوایم مرحله تحقیق رو شروع کنیم انشاءالله، حال میخواد بگید اصلا موج چهارم که مرحله تحقیقه، ولی چون این ممکنه یه تکه از موج اول توش باشه، یه تکه از موج دوم، یه تکه از سوم، چیز جدید موج چهارم حساب نمی کنیم که موج دوم زنده بشه، به عنوان تحقیق عرض می کنیم. ببینید من فکر می کنم ما با این سخنانی که در این دو سه نشست اخیر گفته شد با هیچ کدام نتونیم به طور 100% موافقت کنیم. یه مقدار باید با حوصله تر مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. توضیح میدم. ببینید قائلین به تعمیم در موج اول عمده دلیلشون چی بود برای تعمیم؟ دلیلشون خیلی ساده راحت این بود که در قرآن و روایات از واژه ربا استفاده شده و ربا حرام شده و این واژه، این مفهوم یه مفهومی است که اختصاص به سه تا باب قرض و دین و بی نداره. شما در باب صلح، مضاربه، غرامات، اونجا که انسان خسارت میده، میتونید این واژه رو به کار ببرید. خب اگر لفظ توانا هست و این لفظ هم در قرآن و حدیث آمده، شما چرا اختصاصش میدید به باب بیع و قرض و دین؟ چه دلیلی دارید؟ شارع هم که مؤسس نیست در اینجا، اینا کل حرفا بود دیگه. شارع تعبدی تو این واژه نداره. بنابراین ربایی که در قرآن هست، ربایی که در روایات هست، همه نوع ربا رو میگیره، هر نوع ربا رو میگیره. بعد در موج دوم آقای خونساری وارد شد، فرمود انصراف داره به باب بیع و قرض و دین، غیر اینا رو نمیگیره چون قالبم ایناست. در موج سوم گفته شد چه انصرافی، اولا کثرت وجود نداره ربا در این ستا نسبت به بقیه، یا این ستا کثرت وجود ندارن نسبت به بقیه، و تازه مگه کثرت وجود باعث انصراف میشه؟ حالا اگر فرض کنید مصداق قرض و دین و بی زیاده، اصلا عمده ربا هم تو ایناست، این باعث انصراف میشه؟ انصراف نمیشه. یعنی در واقع موج سوم زنده کرد اون موج اول رو و از حجمه موج دوم خلاصش کرد. ببینید اون چه به نظر ما میرسه اینه که ما در اینجا یه مقداری باید کار تاریخی بکنیم. بعضی وقتا ببینید جای چانه زدن نداره، یعنی باید ببینیم اون ابزاری که به درد ما میخوره چیه، هی چانه بزنیم، چانه اصولی، اون متوسل بشه به کثرت افراد، این متوسل بشه به و انصراف، این انصراف رو انکار کنه. گوش میکنید، خیلی مهمه دوستان، تو پژوهش‌های علمی انسان تو باب خودش بدونه از چه ابزاری باید استفاده بکنه. اگر یکی از نشانه‌های عالمیت رو در مثلا اجتهاد موفق رو این می‌بینیم که در جای مثلا یه جا عرف، یه جا عقل، یه جا نمیدونم پژوهش تاریخی، یه جا پژوهش اصولی و اینا، هر کدوم جا به جام بشه جواب نمیده. ببینید ما برای این که ببینیم این واژه، این مفهوم در نصوص دینی ما چقدر توانایی داره، باید یه مقداری کار تاریخی راجع به ربا، به اصطلاح امروزی ها تبارشناسی کنیم، این تبار و پیشینه این حرمت ربا رو در بیاریم. اون وقتی که آیه نازل می شد در جامعه عرب چه رباهایی رایج بود و آیات ربا ناظر به چه افرادیه؟ البته بعد مثلا ببینیم میتونیم توسعش بدیم یا نه. ببینید من با استفاده از کتابهایی که در این زمینه دوستان قابل اعتماد خود ما نوشتن، کار کردن، یه مقداری تحقیق میکردم راجع به پیشینه ربا. خب ربا تقریبا با عمر بشر، البته با کمی تأخیر، تا اینجایی که من دیدم به سومریان برگردوندن ربا رو، بعدش در مصر، بعدش قوم آشور، بعدش بابل، ایران باستان، هند، چین، روم و مذهب برحمایی، مذهب زرتشت، در تمام اینها که من اینا رو همه رو یک جا می کنم، با تفاوت‌هایی که داشتن، ربا جایز بوده، ربا گرفته می شده. منتها بعضی هاشون یه قیودی داشتن، مثلا در مصر باستان ربا میبایست از اصل سرمایه بیشتر نشه، یعنی یه جور نشه طرف اگر 100 هزار تومان قرض داده بعد بخواد 500 هزار تومان مطالبه کنه، بایست برابر باشه، که فکر کنم هنوزم در قانون مصر این رو باید یه تحقیق بیشتری بشه. وجود داشته باشه و وجود داره. قیودی داشته ولی اینطور نبوده که آزاد و رها نباشه. یا مثلا در دین زرتشت با این که جایز بوده ربا، ولی میگفتن بیشتر از یک چهارم اصل پول نباشه. یعنی اگر 100,000 تومان داده، بیشتر از 125,000 تومان نگیره. تازه اون 25,000 تومان هم خرج نفقه زن و بچه کنه. من فکر میکنم نظر اینا به این بوده که کسی ربا بگیره که احتیاج داره. حالا من متن کتاب زرتشت رو نداشتم نگاه کنم، احتمالاً باید این باشه، ولی اینجوری ثبت کردم که اگر ربا هم میگیره در مصارف خانواده و زن و بچه مصرف کنه. شاید کنایه از این باشه که اگه احتیاج نداره حق نداره بگیره، ولی اگر احتیاج داره بگیره، کنایه از این باید باشه. ببینید اینا اقوام و جمعیت هایی بودن یا ادیانی بودن که ربا درشون جایز بوده. حالا زرتشت شبهه الهی بودن دینش هم هست. مجوسی ها رو به همین خاطر ما خیلی از فقها با اینا معامله اهل کتاب میکنن. شاید واقعا جایز بوده در اون مذهب با اینکه الهی بوده، یا جزء دستورات تحریف شده شون باشه. چون این ممکنه به ذهنتون بیاد که اگر مثلا دین زرتشت دین الهیه، چطور ربا رو تجویز کرده؟ دو احتماله، یا در اون زمان جایز بوده، یا اینکه از دستورات تحریف شده اون دین به حساب بیاد. ولی یه نکته آقا تو همه اینا مشترکه، من دقت میکردم، و اون اینه که تمام اینها در باب قرض و دین بوده. یعنی ربایی که مطرح بوده، حالا یا مطلقا جایز یا مقید جایز، در باب قرض بوده، وام دادن بوده، وام گرفتن بوده. من ندیدم تو این موارد موردی که مثلا در باب صلح، در باب حتی بیع. البته بیع چرا؟ اگر معامله می کردن بعد طرف نمیتونه سمن رو بده، به طوری که سمن میشد دین، بعد طرف میگفت خب یا دین منو بده، طلب منو بده، یا مثلا دو برابر سال دیگه به من بپرداز، چرا؟ این بوده. اما اینم در نهایت برمیگرده به دین، در واقع از بی شروع میشه، سر از دین در میاره، سر از حالا ممکنه حتی بعدن به شکل قرض انجام می شده. اما ببینید اون چه بوده، همین بوده که اسمش دارم ربای قرضی، یه چیزی به نام صلح و نمی دونم غرامات و اینه که الان محل گفتگوست نبوده. ببینید به دین یهود که می رسیم، در تورات آیات دال بر تحریم رباب خودشو نشون میده. خب تورات میدونید عمدتاً کتاب فقهیست، کتاب احکام، برخلاف انجیل که عمدتاً کتاب اخلاقه و آدابه. در تورات آیات حرمت ربا دیده میشه، که البته ما نیاز نداریم به تورات تمسک کنیم برای اونها. خود قرآن که حجت قطعیست نقل میکنه که و اکلهم الربا و قد نهو عن، یعنی ما از طریق قرآن میدونیم که قوم بنی اسرائیل، قوم یهود، از گرفتن ربا ممنوع بودن. باز ربایی که در آیین یهود بوده همین بحث قرض و بحث دین بوده. در انجیل میدونید انجیل از کردم عمدتا اخلاقی است و کتاب آدابه، و اصلا جناب عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام میدونید متکی به تورات بود. خودش هم آمد گفت من نیامدم تورات رو نسخ کنم، آمدم تورات رو تکمیل کنم. بعد حقوقی تورات رو در نظر میگیرم کاملش میکنم با بعد اخلاقی، اما در عین حال یک آیاتی فی الجمله وجود داره که جناب عیسی هم چنین چیزی داشته. من نمیخوام تمسک کنم به اون جمله از انجیل، مسلم وقتی در تورات به حکم قرآن بوده این تحریم سرایت به آیین عیسی هم کرده. این ببینید وضعیت سیر تاریخی ربا هست در اقوام و ادیان الهی و غیر الهی. به نظر من مهمتر از همه اینها که باید توجه کنید ربای جاهلیته، یعنی اون حال و هوایی که آیات نازل شده. در اون حال و هوا ما اقسام عربهای جاهلی چه رباهایی رو در نظر داشتن و آیات ناظرن به کدام ربا آمده. من ضمناً بگم، نمیخوام بگم حتما آیات تخت بند اون فضا میشه ها، اما میخوام ببینیم بالاخره اون حال و هوا چه مصادیقی بوده. آیا اون وقت میتونیم ما از مفهوم ربا یه حد وسیعی استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ اون دیگه نیاز به تعبد اضافه داریم. ببینید من یادداشت کردم 6 رقم ربا در اون حال و هوای نزول آیات بوده. رقم اولش این بوده که افراد وام با بهره می گرفتند. اسمش اینجوری بذارید، وام با بهره. خب که ماهیتش قرضه دیگه، وام قرضه. مثل الان که در دنیا مرسومه افراد قرض میگیرن از مؤسسات خصوصی یا نیمه خصوصی، شبه خصوصی یا دولتی و به بیشتر پرداخت میکنن، وام با بهره. سررسید یا مثلا موقعی که میرسید میباست طرف مثلا بیشتر پرداخت کنه. نوع دوم که البته میتونیم در همون قسم اول هم قایمش کنیم، ربای ماهیانه. ربای ماهیانه آقایون به این شکل بود که یک کسی پول قرض یک نفر میداد و زمان تعیین میکرد که مثلا 2 ساله پس بده، ولی این مقدار هر ماه باید به من بدی. این همون مثل مضاربه‌ای که بعضیا میبندن متاب، حالا اینا اسمش میذارن مضاربه و برو کار بکن اینقدر سود به من بده. این دیگه کار نداشت که شما میخوای چه کار بکنی، میخوای کار بکنی نکنی، چه بسا اصلا وام رو میخواست برای مصرف، نمیخواست برای تولید. بذار این تفاوت ها هست با این مضاربه های حرامی که در کشورم گاهی دیده میشه. وامی رو میداد میگفت سررسیدش 2 سال دیگه، منتها هر ماهی اینقدر باید به ما بدید. باز ببینید در حول و حوش قرضه. قسم سوم، اصرار دارم بیشتر دقت کنید، قسم سوم ربای در به اصطلاح در بیع سلف، نه اشتباه کردم، ربا در بیع نسیه. به این شکل بود آقا در بیع نسیه که قرآن هم اشاره میکنه، ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. ذیل اون نگاه کنید، این صورت سومی که الان میخوام بگم میبینید. ببینید بحث وام و قرض و اینا ابتداعا نبود، ابتداعا بحث بیع بود، بیع نسیه. خب نسیه معناش اینه که جنس رو الان میگیره ولی پول رو بعدن میخواد بده. موقعی که میخواست مشتری ثمن رو بپردازد نمیتونست بپردازه، قادر به پرداخت نبود. خب از اون برم این طرف پولش رو میخواست، میومد استمهال میکرد، اونم امهال میکرد، مهلت میخواست مهلت میداد، منتها به مثلا دو برابر شدن ثمن خیلی وقتا هم عجیب غریبه، یعنی دقیقا دو برابر. میگو من ثمن رو یک سال دیگه ازت میگیرم ولی 100% سود. اگر سال بعد نمیتونست بده، اصل طلب با سودی که میومد نمیتونست دو دفعه 100%، یعنی 100 تومن یک ساله میشد 200 تومن. اگر 200 تومن رو میداد، نمیداد 200 تومن میشد 400 تومن، 400 تومن میشد 800 تومن. این همون است که ربای از آفن مضاعفت ذیل اون آیه، این رو باز میتونید اونجا ببینید. و جالب اینه که بعضی وقتا رهنم میگرفتن که اگر مثلا طرف نتونست بده گرو، حالا اگر چیزی داشت، مالی، سندی، چیزی گرو برمیداشتن، نبود حتی زن و بچه یه طرف رو گرو برمیداشتن که اگر نداد مثلا زنشو به اسارت ببرن، بچهشو به اسارت ببرن. که آقایون در تفاسیر میگن ربا در بیع نسیه، این اگر یه وقت من به کار بردم یه جای خواندید، به همین شکل که بیع نسیه بود اولش هیچ اشکالم نداشت، از ربا شروع نمیشد، منتها پرداخت ثمن مشتری به مشکل برمیخورد، به این شکل عمل میشد. این هم قسم سوم. اگر دقت کنید این دیگه قرض نیست، اولش که بی هست، در ادامه هم در ادامه چیه؟ دینه. اینجا دین میگن نه قرض. قرض اینه که طرف یک عینی رو به اون آقا بده، اون آقا مصرف کنه، مثلش رو بهش برگردونه. اینه، این دینه. تا طرف بده کار میشد، میشد دین گردنش، نمیتونست بده، دین رو اضافه میکرد. این همون ربای در دینه. این فرقش با اون دوتای قبلی اینه که اونا قرض بود، این دین بود، دینه. آقا قسم چهارم که یکی از آیات قرآن برای همین نازل شده، ربای در سلف، در خلافه. خب بیع سلف یا سلم، جسارت نکنم من به محضر شما، بیعیست که سمن جلوتره، درسته؟ مسمن بعده، برعکس نسیه. به این شکل بود که اینا معمولا هم کشاورزها در دام این ربا می افتادن. کشاورزی که زمستان میخواد زندگی کنه، زن و بچه داره، نداره چیزی، تابستان میوه داره، محصولات داره، غلات داره، می اومد جنسی را به کاری که در کشور ما هم زیاد میشه، بیع سلف، بیع سلم، می خرید یک بنکدار، یک میدوندار، یک کسی که چیزه می خرید، پولش رو نقد می داد. مثلا یک تن خورما کشاورز می فروخ، پولشو می گرفت که زمستون خرج کنه تا خورما برسه بده. موقعی که می خواست بده یک تن خورما، کشاورز می دید اگر یک تن خورما رو بده به این آقا، هیچی دیگه نداره برای زن و بچهش. یا مثلا گندم اگر فروخته بود، احساس میکرد اگر یک تن گندمو بده دیگه گندم برای خوردن خودش نداره. از خریدار تقاضا میکرد که شما به من مهلت بده، من نصف جنس رو الان تحویلت میدم، نصف جنس رو سال دیگه. 500 کیلو رو الان بگیر، 500 کیلو رو سال دیگه ازم بگیر. میگفت خب من 500 کیلو گندم الان طلب تو دارم، تو میخوای یک سال دیگه بدی به من. میگفت اشکال نداره، 500 کیلو گندم رو از من نگیر، دین. یا اگر مثلا جزئی خارجی بود که این گندم، میگه این 500 کیلو رو بده به من، من سال دیگه 600 کیلو بهت میدم، مثل به مثل اما با بیشتر. نمیدونم دارید یواش یواش میاد جلو یا نه، که اصلا بیع مثل و مثل به زیاده در یه همچون فضایی بوده، جنسام مساوی بوده ها، نه اینکه گندم بدتر گندم بهتر، برنج بدتر برنج بدتر، بهتر و بدتر، نه گندم یک درجه. میگفت فقط نون زمان رو میخواست، اضافه زمان رو میگفت که الان شما 500 کیلو گندم که من باید بهت بدم نمیدم، سال دیگه 600 میدم. ببینید اینجا هم میشه بی باشه هم میشه دین باشه. بی باشه به چه شکلی؟ بی باشه به این شکل که 1000 کیلو گندم رو بده به طلبکار، به اونی که سلف خر به اصطلاح سلف خریده بهش بده، بگه ولی 500 کیلوشو بهم بفروش، سال دیگه انشاءالله بهتر میشه محصول 600 کیلو بهت میدم. اگر این باشه میشه چی؟ میشه بی. 500 کیلو گندم خارج مشخص میفروخ به 600 کیلو، یا نه قبل از تحویل کلی میگو مگر شما 1000 کیلو گندم طلب من نداری، میزد به گردنش، 1000 کیلو گندم در ذمه من داری، دین بدهی من بدهکار تو هستم، این بدهی رو اضافه کن به من یک سال مهلت بده که میشه دین. حالا دیگه ببینید ما نمیتونیم اینجا بگیم اون چه مسلمه یه همچون چیزی بوده، گوش میکنید، حالا مثلا سند بیاریم به شکل بی بوده یا دین بوده، نه. پس ببینید ما یواش یواش هی داریم، دوتای اول به شکل قرض بود، صورت سوم به شکل دین بود، این صورت چهارم ممکنه بگیم بی بوده ممکنه بگیم دین بوده. اینجوری صورت پنجم البته اینا پنج و شش دارم نگاه میکنم، قسیم اونا نیست، یه شکل خاصی است. اینا میومدن مثلا شطوری رو قرض میدادن، منتها به خاطر زمان سنشو بالا میبردن، یعنی طرف مثلا شطور وارد در دو ساله بنت لبون بهش میگن دیگه، چون هنوز داره شیر میخوره، مثلا شطوری که وارد در سن دو شده بود میدادن، میگفتن شما یک سال دیگه شطور وارد در سال سه، چون خود همینم هم وارد در سال سه میشد دیگه، میگه یه بنت مخاز مثلا باید به من بدی، یا دو سال دیگه یه بنت مخاز بده شطوری که وارد سال سه شده. نوشتم ربا در برابر تمدید مهلت. این ربا در برابر تمدید مهلت، ببینید اگر یک کمی رهاش کنیم ممکنه مثلا به این شکل بوده که برای صرف مهلت دادن، حالا ممکن در باب غرامات بوده، در باب همون قبلیا بوده، گفتم اینا قسیم قبلیا نیست، برای تمدید مهلت این کار را انجام می دادن. ببینید یه دقتی که می کنیم در همه اینها، می بینیم که ربای جاهلیت با این اقسام، حالا من شش قسم شمردم، بعضی تا هفتش قسمم شمردن، ولی من اونا رو خیلی نمی پسندم حتی بیان کنم، همینم ممکنه دوتای آخر رو ببریم در همون دوتای اول قایمش کنیم و بگیم ربا در باب قرض، دین و بیع. اما بیع نه بیع به شکل اسلامی شا همین الان بده همین الان بگیره، نه، بیعی که مثلا حالا طرف بده سمن رو یک سال دیگه، یا به عکسش مسمن رو یک سال دیگه، بی باشه. ببینید ربا اینا بوده. آیاتی هم که نازل شده در قرآن، یادتون میاد یه روز آیاتو بررسی کردیم، از سوره مدثر و روم و نساء و آل عمران و سوره مبارکه بقره. ببینید آیات قرآن ناظر به این قسم از رباست. شما این یه کمی جرأت هم میخواد، ولی بگم مثلا اینقدر ما تحقیق کردیم که این جرأت رو داشته باشیم، ولی بازم بذارید من احتیاط خودم رو بکنم، بسیار بسیار من بعید میدونم که شما در متون تفسیری که آیات قرآن رو تفسیر میکنن به غیر این اقسام بر بخورید. مثلا در قالب غرامت، صلح، نمیدونم مضاربه، قسمت، ابرا، اینایی که بهش میگفتن معاوضه یا تعاوض، شما مثلا جریان ربا رو ببینید، حتی ربایی که بعدن پیامبر اضافه فرمودن، یه ربای قرآنی داریم که ناظر به جاهلیت، یه ربای نبوی داریم که پیامبر اضافه کردن، اگر کسی دو تا همجنس رو یعنی از یک کالا بده ولو نقدم باشه، اگر برای تفاوت داشته باشه اشکال داره، نقدم نباشه بازم تفاوت باشه اشکال داره، ولو جنسا فرق بکنه، خوب و بد داشته باشه. ببینید اینا رو ما نمیبینیم، یعنی شما نمیبینید اصلا یه عرب جاهلی فرض کنید تحت عنوان ربا، خب تحت عنوان ربا 10 کیلو گندم خوب داده باشه، 12 کیلو گندم متوسط گرفته باشه و اسم اینو بذاره چی؟ بذاره ربا. اصلا اینو نمیشناختن، هم چیزی رو ربا نمیدونستن. اگر با توجه به زیاده ولی قیمت برابر بود، 12 کیلو برنج درجه 2 برابری میکنه با 10 کیلو برنج درجه 1، نمیدونم 2 کیلو گوشت فرض کنید گاو ممکنه مثلا برابری کنه با 1 کیلو گوشت بره. بعد اینا بگن خب حالا یکی بگه آقا من هر گوشتی بخورم مشکل ندارم، اون بگه نه من اگر گوشت گاو بخورم مریض میشم، بگه خب 2 کیلو بده 1 کیلو گوشت بره بهت میدم. گوشت گندم و جو، این دیگه گندم و جو، طرف مثلا معمولا جو خب مشتری کمتر داشته تا گندم، همیشه اینطور بوده گندم و جو، والا همیشه شکنی من بیشتر از علمم حرف زدم، این یه لحظه سبقه لسان دیگه، ولی ظاهرم اینطور بود. ببینید اصلا اینا رو ربا نمیدونستن اینا رو... بله اگر میگفت الان 10 کیلو گندم بهت میدم، از همین گندم سال دیگه 12 کیلو بده، اینو ربا میدونستن، اینو ربا میدونستن. همون یکی از اقسام همین بود دیگه. میخوام یواش یواش ببینید بریم سراغ روایات که همجنس به همجنس چه فضایی بوده. ببینید اگر این فضا رو ما ترسیم کنیم، من عقیدم اینه که حق با موج دومه. موج دوم رو صاحبش کی بود؟ موج دوم که می گفت قرآن اطلاق نداره، آی خونساری بود یا است احمد خونساری. ببینید واقعش ما نمیتونیم این روایی که الان فقه ما داره، فقه سنی داره، مسلمم هست، من نمیخوام زخمیش کنم، وقت تو ذهنتون نیاد ما یواش یواش داریم زمینه رو آماده میکنیم. حالا اگر یک کسی واقعا بتونه از نظر فنی زخمی بکنه، نه مثلا نه متهمش کنیم نه نسبت کفر بهش بدیم، اگه بتونه واقعا این ربای مثل و مثل رو در صورتی که جنسا فرق بکنه، ولی ظاهرا کسی نتونه این کار رو بکنه به خاطر اتفاق و اجماعی که داریم، ما اینجور جاها مقاومت نمی کنیم. ولی میخوام یه چیز به شما عرض بکنم، نمیتونید شما آیاتی که ناظر به اون فضاست، فارغ از سنت ها، ببینید فارغ از تفسیر امام، تفسیر پیامبر، تفسیر باید ببینیم اصلا داریم تفسیر امام پیامبر، قرآن خلاصه نمیشه این روای مثل و مثل به این شکلی که آقایون میگن. به حسابش بذاریم. نمیتونیم، اصلا نمیفهمید مخاطب اون زمان، یعنی مسلمان اون زمان وقتی میگفتی ربا، همین ربای قرض و دین و بیع و اینا رو میفهمید. اما مثلا این بحثی که ماها میکنیم، یه کسی غرامت میخواد بده، میگه آقا من برنج شما رو از بین بردم، معذرت میخوام، من برنج متوسط دارم ولی 2 کیلو بهت اضافه میدم. اصلا اینو ربا نمیدونست. و بارها ما به شما گفتیم که در فهم نصوص و آیات باید عرف معیار، عرف معیار هم عرف زمان اشاره رو ما میگیریم که مفصل تو فقه عرف هم من مبانیشو آوردم و ادلهشو آوردم. خب اگر اینطور باشه ما این ربا رو نمیفهمیم. ولی یه چیز به شما بگم، از چجور تعبیر کنم، از روح آیات، نطاق آیات میتونیم استفاده کنیم که اگر حقیقت ربا ولو در قالب غیر دین بود، غیر قرض بود، غیر بی بود، مثل کسی که فرض کنید میگفت آقا شما، من زن و بچه‌ام احتیاج دارم، بیا 10 کیلو گندم به من مصالحه کن، من سال دیگه 12 کیلو گندم به تو میدم. یا مثلا اگر مصالحه میکرد 10 کیلو، سال دیگه 10 کیلو میومد و نمیتونست بده، میگفت خب حالا پس بهت مهلت میدم 12 کیلو. اینجور نبود که اینو ربا ندونند. یعنی ممکنه در قالب مصالحه بینشون نبوده، ولی همین که طرف به زیاده میرسید در مقابل زمان، میگفتن چی؟ میگفتن ربا. حتی من به شما بگم، اینو من نمیتونم به شما سند بدم، بش میکنید، بعضی چیز هاست که آدم میتونه سند بده، بعضی چیز میتونه حسه، یعنی وقتی میره تو کلمات تاریخ رو بررسی میکنه اینو به دست میاره. حالا ممکنه طرف مقابل قانع بشه، ممکنه نشه. قانع شد که هیچی نشد، میگن تو هم برو کار بکن. حالا یا نتیجه همین میشه یا نمیشه، مهم نیست، باب علم که نبستن که. ببینید من میخوام چی برای شما عرض بکنم. من این میخوام عرض کنم، آن چه ما میتونیم از اطلاق کتاب در بیاریم اینه که اگر کسی به یک زیاده برسد به خاطر زمان، نه به خاطر مرغوبی کالاش، به خاطر زمان، به خاطر زمان مهلت، به خاطری که دین قرضه، این داخل در آیاته. ولی ما به آقای خونساری عرض میکنیم، اگر شما مثل سول رو میخواید بگید آیات شامل نمیشه، قبول نداریم. اما از اون طرف به قائلین موج اول و سوم هم اجازه نمیدین دیگه، هی به حساب قرآن تا گاو ماهی که بگن نه واژه ربا گسترده است. حتی اونجایی که عرض کردم 10 کیلو به 12 کیلو به خاطر بدی جنس، همین آقا گندم کش داره، اون گندم خوراک داره، عوض میکنن یکی بیشتر میگیره، هیچی بحث مهلت دادن و زمان دادن هم نیست. عرض کردم، البته ببینید مثلا در همین صلحی که من گفتم، بعضی وقتا شروعش صلحه اما ادامهش دینه. حالا اگر کسی 10 کیلو گندم مصالحه کرد به 10 کیلو که مثلا 1 ماه دیگه بیاره، اون آقا 1 ماه دیگه نتونست تحویل بده، گفت خب حالا من بهت مهلت 1 ساله میدم ولی 11 کیلو گندم بده، این باز ربا در صلح، ربا در دینه. دوستان این رو دارم تأکید میکنم، بعضی وقتا شروع معامله است اما ادامه یه چیز دیگه است. یه مقداری من خواستم اینو تمام کنم، شلوغش کردم. من فردا جمع‌بندی میکنم و میریم سراغ احادیث. اگر دوستان فردا وسائل 30 جلدی جلد 18 رو یا 20 جلد 12 رو بیارن خوبه، کمکشون میکنه.
بحث این چه